ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از فرشید منافی و برنامه رادیو پس فردا، نوبت میرسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. من جان خاکزاد کنار شما هستم در این روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که حسین قویمی، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری رادیو فردا، برای شما در نظر گرفته است. اما اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. بهروز جان، شب خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
سلام، شب تو هم خوش جان، و همینطور سلام به شنوندگان گرامی. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه نشست آلماتی در قزاقستان بر سر برنامه اتمی ایران را مفید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل من به خبرنگاران گفت که نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 بسته پیشنهادی خود به ایران را بروز کردند. او همچنین گفت: امیدواریم که ایران روز چهارشنبه در ادامه نشست آلماتی پاسخ مناسبی به این بسته پیشنهادی بدهد. در بخش گزارش‌ها در این رابطه بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز سه‌شنبه آیین‌نامه اجرایی اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را در 18 ماده ابلاغ کرد. با ابلاغ این آیین‌نامه، انجام تحقیقات و بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع شد. بر این اساس مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی باید تمام حوادث و اتفاقات داخل بازداشتگاه را در اسرع وقت به مدیر کل زندان‌های استان خود اعلام کنند. خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که دفاع سه قاضی متهم در پرونده کهریزک به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای تاریخ جلسه بعدی دادگاه را 20 اسفند ماه اعلام کرد. عبدالحسین روح الامینی، یکی از شاکیان پرونده، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تفهیم اتهام معاونت در قتل به یکی از متهمان پرونده خبر داد. او همچنین گفت در این جلسه پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان به شاکیان پرونده فرصت داده شد تا شکایات خود را مطرح کنند. سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد و حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، سه مقام قضایی متهم در پرونده کهریزک هستند که روز سه‌شنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران تفهیم اتهام شدند. 180 کارگر بازنشسته گروه صنایع فلزی ایران روز سه‌شنبه در اعتراض پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل استانداری تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و اتحادیه آزاد کارگران ایران، پروین محمدی نماینده این کارگران گفت که مجموع طلب بازنشستگان صنایع فلزی 22 میلیارد ریال است. بر اساس این گزارش 600 کارگر این گروه صنعتی بخشی از حقوق آبان و همچنین در تمامی حقوق آذر، سه ماه فصل زمستان و عیدی سال 91 را دریافت نکردند. و روزنامه کیهان روز سه‌شنبه نوشت که تعرفه‌های پزشکی در سال آینده 20% گران‌تر می‌شود. به نوشته این روزنامه، حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت این وزارتخانه به دنبال آن است که تعرفه‌ها را در حدی که احتمالاً دستمزد کارگران و کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند بالا ببرد. جان،
متشکرم. همکارم بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. گفتگوی زنده میشنوید با همکارم هانا کاویانی که خبرهای مربوط به گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 در آلماتی قزاقستان را دنبال کرده است. محاکمه متهمان زندان کهریزک از جمله سعید مرتضوی پشت درهای بسته برگزار شد. همکارم محمد زرقامی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. گفتگوی زنده خواهید شنید با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، درباره افزایش درگیری‌ها در سوریه و موضع وزیر امور خارجه آمریکا و روسیه که با هم دیدار داشتند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله گزارش وحید پوراستاد در زمینه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران. و سرانجام با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به اضافه یک که در شهر آلماتی در قزاقستان برگزار شده، گفته شده که به فردا هم موکول شده و ادامه پیدا خواهد کرد. همکارم هانا کاویانی در استودیوی خبر رادیو فرداست. هانا جان، خوش آمدی به استودیو. خبرهایی که در مورد این ادامه گفتگوها و موکول شدن گفتگوها به فردا منتشر شده، جزئیاتش چیه؟
ما بهتر که یک نگاهی بکنیم به روزی که پشت سر گذاشتیم، اگر که موافق باشید، و اینکه یک اشاره بکنیم به اینکه این گفتگوها امروز بعد از ظهر به وقت محلی ساعت 1:30 بعد از ظهر در آلماتی آغاز شد و 2.5 ساعت ادامه پیدا کرد. در این 2.5 ساعت، اونطوری که سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد، در این 2.5 ساعت پیشنهادی به ایران داده شد که آقای مایکل مان اون رو پیشنهاد بازنگری شده، یعنی پیشنهادی که از پیش به ایران داده بودند اما گویا این پیشنهاد رو بازنگری کردند، به ایران ارائه دادند. بعد از 2.5 ساعت ایران از جلسه خارج شد و مشغول بررسی این پیشنهاد شدن. این بررسی این پیشنهاد چند ساعتی طول کشید. بعد از اینکه بررسی کردند، باز آمدن جلسه هماهنگی برگزار شد و در اون جلسه هماهنگی، به دلیل که مشخص نبود که این جلسه اصلی در شامگاه به وقت آلماتی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، بعد مایکل مان آمد و گفتش که فردا 11 صبح این جلسه ادامه پیدا میکنه و قراره که طرفین به مذاکرهشون ادامه بدن.
هانا جان، جزئیاتی درباره این پیشنهادهایی که گفته میشه غرب به جمهوری اسلامی ایران ارائه داده منتشر شده، اصلا این پیشنهادها چه چیزهایی رو شامل میشه؟
پیشنهادها که به هر حال جزئیاتش مشخص نشده. اگه خاطرتون باشه، هفته پیش گزارش های اومده بود مبنی بر این که احتمال داره که یکی از پیشنهادها این باشه که گروه 5+1 پیشنهاد بدن که تحریم طلا و سایر فلزات رو در ازای بستن فوردو قطع بکنن یا متوقف بکنن، که این پیشنهاد رو هم حتی کسی تایید نکرد، نه از طرف اتحادیه اروپا، نه از طرف آمریکا، و خیلی گزارش‌های متعددی هستش. برخی میگن که تکرار پیشنهادهای سال 2008 هست، بعضی میگن جواب ایران همون پاسخی است که در نشست مسکو داده بود. در نتیجه مشخص نیست. فقط مهدی محمدی، یکی از اعضای هیئت ایرانی مذاکره کننده، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که تهران آماده است تا به منظور خروج از بنبست از طرف خود پیشنهادی ارائه بده، اما در برابر برخی از تقاضاهای اصلی غرب مقاومت خواهد کرد، که یکی از این مقاومت‌ها پیش بینی میشه که بحث غنی‌سازی 20% باشه. البته اعلام هم شده که پیشنهاد ایران در این مذاکرات طوری تنظیم شده که بنابر اون پیشنهادی که از 5+1 دریافت میکنه، بتونه که این پیشنهاد رو درش یک تغییراتی ایجاد بده و پاسخی بده به گروه 5+1. باید دید فردا چه خواهد شد. و اونطوری که مایکل مان در مصاحبه پیشتر به ما گفت، اینکه بهترین شکل نتیجه این هستش که این مذاکرات ادامه پیدا کنه.
پس تا فردا باید هانا جان منتظر بمونیم. سپاسگزارم. هانا کاویانی به طور زنده در استودیوی خبر رادیو فردا حضور داشت و درباره گفتگوهای ایران و گروه 5+1 گزارش میداد. و ما دادگاه متهمان پرونده کهریزک که از پیش از این گفته شده بود به صورت علنی برگزار خواهد شد، پس از اینکه دادگاه گشایش یافت، قضات تصمیم گرفتن که به صورت غیر علنی پشت درهای بسته این محاکمه انجام بشه. اجازه بدید به گزارش محمد زرقامی گوش کنیم، جزئیات بیشتری رو در اختیارمون قرار میده.
در حالی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران از امکان علنی بودن دادگاه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک خبر داده بودند، این دادگاه صبح سه‌شنبه 8 اسفند ماه پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شد. خبرگزاری فارس مدت این دادگاه را 200 دقیقه عنوان کرده که این زمان تنها به طرح شکایات شاکیان و خواندن متن کیفرخواست توسط دادستان تهران گذشته است. به گفته رضا نجفی، نماینده دادستان در پرونده قضات کهریزک، متهمان در این جلسه فرصت دفاع از خود را نیافتند و قرار است در جلسه دیگری رسیدگی به این پرونده ادامه یابد. سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد سه مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی ایران هستند که به دلیل آنچه که تخلفاتشان در پرونده کهریزک خوانده شده، از سمت‌های خود در قوه قضاییه تعلیق شدند و اکنون محاکمه می‌شوند. در کیفرخواستی که دادستان تهران روز یکشنبه 6 اسفند ماه منتشر کرد، اتهام این قضات تعلیق شده مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع عنوان شده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر پیش از این نوشته بود دست کم به اتهام‌های سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران اتهام معاونت در قتل نیز افزوده شده است. اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ساعتی پس از برگزاری جلسه دادگاه به نقل از محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادیفر، یکی از کشته شدگان ماجرای کهریزک، نوشت که در این پرونده اتهام متهم اصلی معاونت در قتل اعلام شد که نسبت به یک مورد آن، یعنی قتل محمد کامرانی، قرار جلب صادر شد. آقای نیکبخت همچنین به این خبرگزاری گفته است با توجه به اینکه در مورد قتل امیر جوادیفر و محسن روح الامینی اقدامی در این خصوص صورت نگرفته، او تقاضا کرده تا به شکایت آنها در این زمینه هم رسیدگی شود. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، وارد کردن اتهام معاونت در قتل به متهم اصلی این پرونده را یک شناسه سیاسی می داند تا یک اقدام حقوقی.
سیگنال مثبت برای اجرای عدالت نیست. اگر هم سیگنالی باشد، برای این است که به مرتضوی هشدار بدهند که جبهش رو به اشتباه انتخاب کرده و رفته در جبهه آقای احمدی نژاد. این گونه پرونده ها متاسفانه هیچ وقت به اجرای عدالت منتهی نمی شود. حداکثر این است که خرده حساب های سیاسی رو با هم تصفیه می کنند.
محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در جریان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 خورشیدی ایران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقام‌های ایرانی آن را فاقد استانداردهای لازم توصیف کردند و در نهایت نیز با انتشار اخباری که از شکنجه و کشته شدن برخی از بازداشت شدگان حکایت داشت، این بازداشتگاه تعطیل شد. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان این حادثه، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است این پرونده 3500 صفحه در 17 جلد است. من به عنوان شاکی خصوصی در این دادگاه حضور داشتم، ولی جای مدعی العموم برای احقاق حقوق عمومی در این دادگاه خالی بود. آقای روح الامینی در نهایت با اشاره به غیر علنی بودن دادگاه اظهار داشته است ای کاش دادگاه علنی برگزار می‌شد. محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی فر، نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اشاره کرده است که متهمان پیش از این به اتهام‌های دیگری تحت تعقیب قرار داشتند که برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده. آقای نیکبخت بدون اشاره به موارد اتهامی گفته است که اعتراض وکلای شاکیان به قرار منع تعقیب هنوز نتیجه‌اش مشخص نشده است. شیرین عبادی که تجربه وکالت در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و قتل زهرا کاظمی را در دوران دادستانی سعید مرتضوی بر عهده داشته، معتقد است که این گونه دادگاه‌ها در فضای سیاسی ایران راه به جایی نمی‌برند.
سابقه رسیدگی به پرونده‌های مهم نشان می‌دهد که این پرونده نیز به سرنوشت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، پرونده قتل زهرا کاظمی و بسیاری پرونده‌های دیگر مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه متهمین این پرونده، خصوصا سعید مرتضوی دادستان وقت، دستور مستقیم از مقامات بالاتر از خودش، از جمله از رهبر داشته، بنابراین هیچ وقت این آدم رو جرأت نمی‌کنند به صورت علنی محاکمه کنند.
ریاست دادگاه قاضی‌های تعلیق شده در ارتباط با پرونده کهریزک بر عهده قاضی سیامک مدیر خراسانی است.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
میگفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی بعد از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
دوستان، پرونده یک قاضی کار تازه ایست از همکارم وحید پوراستاد که در سه بخش این برنامه تهیه شده که میتونید شنبه شب ها ساعت 21 9 شب گوش کنید. تکرار این برنامه شنبه ها 9:30 بامداد، دوشنبه 13:30 ساعت 1:30 بعد از ظهر و چهارشنبه ها ساعت 23:30 11:30 دقیقه. حتما شنونده این برنامه شنیدنی باشید. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، این چه مملکتی ما داریم؟ چرا باید ما جوان باید بیکار باشیم؟ خب برای چی؟ چرا بی خودی مقاومت میکنیم میگید ما مشکل نداریم؟ این همه جوان بیکار داریم تو مملکت، باید ذره گوش کنید ما جوان ها. سعید هستم از زرا.
من میخواستم بگم که آمریکا چطور به خودش اجازه میده که در مورد انرژی هستی به ایران امر و نهی بکنه. آمریکا اگه راست میگه هر چه بمب اتم صدای هستی داره از بین ببره تا ایران هم دست بکشه. مگه هر که برای خودش دنیا صاحب نداره که حمله بکنه به ایران؟ دولت احمدی نژاد هم دولت خوبیه. شما نشستین خارج چه میخواییم بگین به مردم ما؟ چه کار داریم؟ ما اصلا در کار شما دخالت کردیم؟
از ایران آذربایجان غربی تماس میگیرم. بسیجی هستم. میخواهم به گوش دنیا حرفهای بسیجی هایی را که 8 سال در جبهه بر علیه شما جنگیدند برسانید. اشتباه کردید. حمایت این رژیم از ملت فلسطین دروغ است. قبل از سال 57 ما صاحب خانه بودیم، اما با آمدن این رژیم سرپناه از ما گرفتند، فرزندمان را از ما گرفتند، به اسارت بردند، شیعه فروشی کردند و امروز به بهانه آزادی بیان شما را متهم به نبود آزادی بیان میکنند، در حالی که خودشان آزادی بیان را سرکوب و مردم را روانه زندان میکنند. این که تحریم نمیتواند کاری بکند دروغ است. چنان کاری کرده که دین را به نان می فروشیم.
مردترین آدم روی دنیا آقای احمدی نژاده. احمدی نژاد واقعا مردی. اگر راست میگید اینو پخشش کنید. احمدی نژاد واقعا مردی. به مستضعف‌ها رسیدید. توی ایران مستضعف و ضعیف نداریم.
من ایرانی اگر بخوام با یک ماشین معمولی اروپایی، حالا آلمانی و فرانسوی، دست دومش تازه وارد ایران بشن، 100 تا مرز و گمرک رو باید رد بکنم، 1000 رقم باید آدم ها رو باشون حرف بزنم، امضا بکنم تا بتونم وارد کشور بشم. 500 دستگاه پورشه وارد مملکت شده در کشوری که داروی سرطان 5 میلیونه. هیچکی هم نمیدونه که اینا رو وارد کرده. واقعا تبریک عرض میکنم به ولایت فقیه و رهبر مسلمین جهان و عدالت اسلامی. آقازاده هاتون پورشه وارد میکنن، تازه اسمشون هم در نمیره.
2-0-42-0-2-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار پیام های شما هم هستیم. در اینجا به سراغ همکارم ایلیا جزائری میریم که در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست، البته از طریق تلفن. ایلیا سلام میکنم به تو، صدای من رو میشنوی؟
بله جان، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، بر اساس گزارش هایی که دریافت شده در سوریه امروز مثل این که درگیری ها افزایش پیدا کرده و تعداد تلفات و خسارات هم بیشتر شده، درسته؟
درسته جان، اینطور که بعضی گزارش های غیر رسمی میگن و در منطقه شایع شده، مخالفان تونستن اسلحه جدیدی به دست بیارن، اسلحه‌ای که به اونها در نبرد با نیروهای دولتی کمک کرده. ما امروز در نبردهای محور حلب سرنگونی 3 هواپیما 3 جنگنده توسط مخالفان رو داشتیم که این تعداد سرنگونی جنگنده توسط مخالفان در یک استان بی‌سابقه بوده، به علاوه درگیری هایی که در اطراف فرودگاه نظامی منگ در حلب در جریان هست. شهر حلب یکی از ناآرام‌ترین شهرهای سوریه بوده در 24 ساعت گذشته، چرا که دو طرف دارن سعی میکنن هم نوازه خودشون رو حفظ کنن هم نوازه بیشتری رو تصرف کنن، چون بخش بزرگی از شهر حلب در دست مخالفان هست. اما محور دوم محور دمشق پایتخت سوریه بوده در درگیری های 24 ساعت گذشته. مخالفان موفق شدند یک مورد حمله قرار بدن، یکی از محله های استقرار تانک های ارتش سوریه در منطقه عباسین. منطقه عباسین دمشق یکی از مناطق مرکزی در پایتخت سوریه است که در اون چند مرکز مهم است از جمله صدا و سیمای دولتی سوریه. این منطقه شاهد درگیری بود، به علاوه اطراف اردوگاه فلسطین نشین یرموک که درگیری ها به اون برگشته.
ایلیا، وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با هم دیداری داشتن. در این دیدار مسائل تازه‌ای بیان شده یا نه؟
جان، این دیدار خیلی چند دقیقه پیش شروع شد تازه، یعنی این دیدار الان در حال برگزاریه، اینطور که خبرگزاری ها میگن در آلمان. اما قبل از شروع این دیدار با هم تلفنی گفتگو کرده بودن سرگئی لاوروف و جان کری، و در محافل عمومی و در گفتگو با رسانه هم مسئله مطرح کردن. از اون جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا دیداری داشته با بعضی دانشجویان آلمانی و گفته معتقد هست با سرگئی لاوروف میتونه به نقطه اشتراکاتی در مورد بحران سوریه برسه، البته با تاکید بر اینکه بشار اسد باید از قدرت کنارگیری کنه، چرا که گفته معتقد نیست با توجه به شرایط نظام بشار اسد در گفتگو جدی هست. اما گفته به هر حال گفتگوی مسالمت آمیز تنها راهه پایان دادن به بحران سوریه است. اما در مقابل سرگئی لاوروف پیش از دیدار با جان کری گفته که از آمریکا خواهد خواست که بر مخالفان بشار اسد فشار بیاره تا اونها رو پای میز مذاکره با مخالف با نظام بشار اسد بنشونه، و گفته تندروهای مخالفان هستن که مانع از انجام گفتگو میشن. اشارهش هست به دعوت اخیر وزید معلم وزیر امور خارجه سوریه از مخالفان مسلح برای گفتگو، دعوتی که با شرط و شروطهای از سوی مخالفان مسلح روبرو شده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری از بیروت، به طور مستقیم گزارش میداد در گفتگوی زنده با رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. نامزدهای ریاست جمهوری یکی پس از دیگری اعلام کاندیداتوری میکنند. منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه که سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد، روز سه‌شنبه خودش رو نامزد انتخابات کرد. خبرگزاری دانشجو هم از قول محمد حسین صفار ارندی، مشاور فرهنگی سپاه پاسداران، نوشته رئیس جمهوری آینده نباید رهبری رو دور بزنه. همکارم وحید پوراستان در گفتگو با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، از او پرسیده در بین اصولگرایان تا کنون چه کسانی واقعا کاندیدا شدند. مجید محمدی:
نامزدهای اصولگرایان رو به دو گروه اصلی میشه تقسیم کرد. یک گروه که نامشون ائتلاف دو به علاوه یک هست، آقایان حداد، قالیباف و ولایتی هستند که مشخصا وارد انتخابات شدند. اینها هم رئیس ستاد انتخاباتشون رو مشخص کردن، آقای مظفر، هم شعار انتخاباتشون مشخص هست تحت عنوان ائتلاف برای پیشرفت. دو تن از این سه تن مشاوران آقای خامنه ای هستند، آقای قالیباف هم نزدیک هستند. به یک معنا میشه گفت که این در واقع ائتلاف بیت هست. در طرف مقابل از اصولگرایان کاندیداهای مؤتلفه هست که اعلام شده و گروه های نزدیک به مؤتلفه، که اینها سه تن رو مشخصا اعلام کردن: آقای منوچهر متکی که وزیر سابق امور خارجه هستن، آقای آل اسحاق که وزیر سابق بازرگانی هستن در دولت آقای هاشمی، و آقای باهنر. از این سه تن دو تن، آقای متکی و آقای آل اسحاق، رسما اعلام کاندیداتوری کردن، اما آقای محمدرضا باهنر که نماینده مجلس هستن هنوز رسما اعلام کاندیداتوری نکردند.
از گروه اصلاح طلبان چه افرادی تا کنون اعلام کاندیداتوری کردن؟
اصلاح طلبان وضعیت بسیار بلا تکلیفی دارند. حدود شاید بیش از 10 تن از میان اونها مطرح هستند. آقایان محمد رضا عارف که معاون اول آقای خاتمی بودند، آقای شریعت مداری که وزیر بازرگانی بودند، آقای حسن روحانی که دبیر شورای امنیت ملی بودند در دوره آقای هاشمی و دوره آقای خاتمی، آقای محمد علی نجفی، آقای اسحاق جهانگیری، اینها همه مطرح هستند. از میان اینها آقای شریعت مداری و آقای عارف اعلام کردند که شرکت میکنن، البته مشروط به اینکه آقایان خاتمی و هاشمی نیان.
آقای محمدی فرزند، اگر آقای خاتمی و آقای هاشمی یک نفرشون اعلام کاندیداتوری کنن، چه تغییری در آرایش سیاسی رقیب ایجاد میشه؟
نه تنها تغییر در آرایش سیاسی رقیب ایجاد میشه، بلکه در آرایش سیاسی خود اصلاح طلبان. تقریبا تمام کاندیداهای دیگر به نظر من کنار خواهند رفت، اصلاح طلبان با یک کاندیدا به میدان خواهند آمد و به همین دلیل طرف مقابل هم تلاش خواهد کرد که با یک کاندیدا، عمدتا اصولگرایان اینجا مجبور خواهند بود که با یک کاندیدا به میدان بیان و تیم دولت هم کاندیدای خودش رو خواهد داشت. یک انتخابات سه قطبی خواهیم داشت اگر آقای خاتمی یا آقای هاشمی به میدان بیان.
آیا در بین افراد مستقل هم افرادی هستند که اعلام کاندیداتوری کرده باشند تا کنون؟
مستقل نمیشه گفت، یک جبهه است به اسم جبهه ایستادگی که کاندیداشون آقای رضایی هست. آقای رضایی چند ماهی است که مرتبا به استانهای مختلف کشور دارن سفر میکنن، مشخص هست که در انتخابات شرکت میکنن. جبهه پایداری هم 2 یا 3 نفر رو مطرح کرده، آقای فتاح، آقای باقری لنکرانی و آقای سعید جلیلی که امروز دبیر شورای امنیت ملی هستند. اینها هیچ کدام رسما اعلام کاندیداتوری نکردند، اما مشخص هست که جبهه پایداری هم به میدان خواهد آمد در نهایت.
آقای محمدی، ما میبینیم که در بین اصولگرایان چهره‌های مختلفی اعلام کاندیداتوری کردن و یا امکان کاندیداتوریشون وجود داره. فرضاً اگر کاندیدای دولت معرفی بشه و اصلاح طلبان هم به اجماع برسن بر سر یک نفر، آیا اصولگرایان میتونن به یک فرد خاص برسن؟
به اونها مشخصاً به یک فرد خاص خواهند رسید، چون کاندیداهای مؤتلف کاندیدای قابل توجهی در میانشون به چشم میفته. احتمال اینکه رأی بیارن بسیار اندک هست، آقای متکی یا آقای آل اسحاق یا آقای باهنر. احتمالاً از میان همون ائتلاف 2+1 یکی از این آقایان به میدان خواهد آمد. وقتی هم که اینها به میدان بیان، احتمالاً جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین از اونها پشتیبانی خواهند کرد، بیت هم از اینها پشتیبانی خواهند کرد. احتمال خیلی زیاد اصولگرایان با یک کاندیدا در نهایت، اگر دولت و اصلاح طلبان با یک کاندیدا بیان، اونها هم یک کاندیدا بیشتر نخواهند داشت.
در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 87، زمانی که قصد داشت تا برای دیدار با برادرش که در قرارگاه اشرف به سر می برد و از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود، به عراق سفر کند، بازداشت شد. کبرا بنازاده امیرخیزی از فرودگاه بین المللی امام خمینی مستقیم به زندان اوین منتقل شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد تا خانم بنازاده همچنان میهمان اوین باشد. برادر خانم بنازاده امیرخیزی در گفتگو با تلویزیون صدای آمریکا در همان زمان گفته بود که ماموران وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین با کابل بر صورت خواهرش ضربه زدند، که این اقدام موجب خونریزی از ناحیه چشم برای او شده است. کبرا بنازاده امیرخیزی در مدتی که زندانی بوده 2 بار چشم خود را جراحی کرده، اما همچنان از مشکلات جسمی رنج می‌برد. بر اساس گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، خانم بنازاده که حدود 60 سال سن دارد، با بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمی مختلفی از ناحیه زانو، کمر و چشم دست و پنجه نرم می‌کند، اما نتوانسته از خدمات درمانی و پزشکی بیرون از زندان استفاده کند. کبرا بنازاده امیرخیزی که از سال 87 در بند زنان زندان اوین محبوس است، از استفاده از مرخصی استعلاجی محروم بوده است. در مرداد ماه سال 91، مسئولان زندان اوین این زندانی 60 ساله را از انتقال او به زندانی در غرچک ورامین مطلع کردند که خانم بنازاده بر این اساس مجبور شده تا باقی مانده دوره محکومیت خود را با وجود کهولت سن و بیماری‌های گوناگون در زندانی دور از محل سکونت خود با امکانات درمانی و بهداشتی محدودتر از زندان اوین سپری کند.
با آرش حسنیا به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان، تا مجله نیمه شب، من جان خاکزاد به اتفاق حسن حسنی که امکان پخش صدای ما رو تو اتاق فرمان فراهم کرد به شما بدرود میگم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آینه ساجونم، بیا بریم خونه آینه سای من، بیا بریم خونه خونتون دوره، بیا بریم جونم ای بی نداره، بیا بریم جونم.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
بریم دشت،
کدوم دشت؟
همون دشتی اونی که خرگوش نام داره،
های بله،
بچه سیاد به پایش دام داره،
های بله،
بچه سیدم رام ازم، خرگوش دشتم رام ازم، خواب خرگوش به خواب یاد میمانم بله،
خواب خرگوش به خواب یاد میمانم بله.
بیا بریم کو،
کدوم کو؟
همون کوهی که آهون نام داره،
های بله،
بچه سیاد به پایش دام داره،
های بله،
بچه سیدم را مگیر، خرگوش دشتم را مگیر، آهوی کوهم را مگیر، خال آهو به خال یار میماند بله،
خال آهو به خال یار میماند بله.
بیا بریم با
کدوم با؟
همون باقی که قمرین هم داره،
های بله،
بچه سیاد به پایش دام داره،
های بله،
بچه سیدم رام ازم، خرگوش دشتم رام ازم، آهوی کوهم رام ازم، قمری باغم رام ازم، چرخ قمری به چرخ یار میماند بله،
چرخ قمری به چرخ یار میماند بله.
بیا بریم شاه چرا، عهدی ببندیم، هر کدومت بشکنیم کمر نبندیم، آی شیرین نازی، وای چه تن نازی، شو میام در خونتون یار شیرازی،
بلال بلال امسی خودت کردی، کردی کباب امسی خودت کردی،
بر روی خط فردا.
خطاب با آنان که از این حکومت دفاع میکنن، اینها دیگر حق ندارن با رادیوی شما یا رادیوی خارج اشبا برقرار کنن، چون رادیو تلویزیون حکومت و صدا و سیما حکومت در دست خورم در خط اختیار اینا میباشد و اینا هرچی میخوان میگوین، هرچی میخوان به مردم تامین میکنن.
الان پسته کیلویی شده 50,000 تومان. زمان شاه با 50,000 تومان ما میتونستیم بله تقریبا 4 تا ماشین جیان 0 کیلومتر بخریم. و از اون گذشته من نمیدونم چرا پسته ایرانی در خارج از کشور خیلی ارزونتر از داخل ایرانه. اینایی که پسته رو میفرستن خارج از کشور از خود بیت رهبری میفرستن.
یه پیغامی داشتم برای آقای خامنه ای، ایشون میفرمایند که من دیپلمات نیستم، ولی آقای خامنه ای شما که سیاستمدار هستید، که به عنوان یه شهروند ایرانی میخواستم عرض کنم که شما یکی از بدترین نوع سیاستمدارای در تاریخ بودید. فقط به دور و برتون نگاه بکنید ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده، حتی هوای تنفسی هم از ما گرفتید.
صدای شما صدای فرداست.
Cabo que sou.
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس مینیبوس، ون، باری، سواری، کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم‌ها، آقایون، کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا 900 و شپش دنبال رادیو پسوردو میگردن، خیلی چاکرین. از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانس تو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که رادیو پسوردو میاد رو موجتون. پسوردو اسم سرباز.
Just.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
از کوچه ما میگذریم، ناز میخورم چند میفروشی، پس میستولم چند میدنی، میخوام به کرمان بروم برای هنار یارم، اگر هنار دوست داری قاب طلا بیارم، میخوام به کرمان بروم برات هنار بیارم، اگر هنار دوست داری قاب طلا بیارم.
Thank you.